میان مدت و بلند مدت چه راهبردی رو اتخاذ کرده؟ تو در این بازی چه مهره‌ای هستی و چه ابزاری هستی در دست او؟ و بتونی مزیت نسبی خودت رو، توانایی‌های ژئوپلیتیک خودت رو، توانایی‌های اکونومیک خودت رو، حتی توانایی‌های کالچری که خودت رو بتونی همسو بکنی با منافع ملیت به نحوی که او بتونه متقاعد بشه که با تو کار بکنه یا به تو امتیاز بده. پیچیدگی سیاست خارجی از این دسته. این که ما میگیم میدان و دیپلماسی حرف درستیه، منتها در عمل و در زمین موضوع بسیار پیچیده‌تر و چند بعدی‌تر از این اصطلاح کلی است که ما ساده سازی میکنیم که هم میدان باید پیش بره، هم دیپلماسی باید پیش بره، یعنی هم در عرصه اقتصادی و نظامی ما باید بتوانیم که امنیت ایجاد بکنیم، بتوانیم که مزیت نسبی اقتصادی ایجاد بکنیم و هم در مذاکره بتونیم این دستاوردها رو تبدیل به کلیدی و تبدیل به امتیازی برای بهره‌کشی از طرف مقابل و متقاعدسازی او پای میز مذاکره بکنیم که با منافع ملی ما همسو بشه و تا حدی به ما امتیاز بده و حداقل تقابل نکنه. پیچیدگی سیاست خارجی به همینه. ما متاسفانه سالیان سال که علارغم این که 40 دفتر در رابطه با اروپایی ها در وزارت خارجه خودمون داریم، اما نسبت به شرق، نسبت به افریقا، نسبت به امریکای لاتین متاسفانه بسیار کم سوادیم، بسیار بی اطلاعیم. در حقیقت سالیان سال، چه از دوره پهلوی چه بعد از انقلاب، ما شرایطمون به نحوی بوده که وزارتخانه های ما به خصوص وزارت خارجه اهتمام کلیش به رابطه با اروپایی ها و امریکایی ها که پیش از انقلاب پررنگ بود اهتمام بر این بود. ما میزان اطلاعاتی که نسبت به شرایط سیاست داخلی و سیاست خارجی کشورهای شرق داریم و تفاوت‌هایی که نسبت به هند، روسیه، چین، کره جنوبی و حالا ژاپن که در نگاه لیبرال تعریف میشه و جزء کشورهای سرمایه‌داری هست، اما میزان اطلاعاتی که از اونها داریم ترجمه خبرگزاری های غربیه. یعنی ما از آینه غرب داریم نگاه میکنیم به شرق و متاسفانه این مسئله نه در افکار عمومی بلکه سرایت پیدا کرده در نگاه علمی ما، بین آکادمیسیان های ما، بین اساتید دانشگاه و دانشجویان ما، حتی در دانشگاه تهران و دانشکده مطالعات جهان هم ما به این معضل مدام بر میخوریم که دانشجو و کسی که داره به صورت تخصصی اوراسیا میخونه، داره آسیای شرقی میخونه یا به صورت تخصصی روی کشوری متمرکز هست، میزان حجم داده هایی که از اون کشور داره بسیار محدوده، هم به خاطر تفاوت زبانی، هم به خاطر عدم دسترسی به تولیدات فرهنگی و هم به خاطر اون کلیشه هایی که تثبیت شده در اذهان و کتاب هایی که در دسترس افراد هست و مقالاتی که میخونه، نوع نگاهش واقعی نیست نسبت به کشورهای شرق. لذا اگر که ما میگیم مثلا یه ائتلاف راهبردی میخوایم راه بندازیم در خلیج فارس با روسیه و چین، نمیدونیم که واقعا تفاوت های چین و روسیه چیه. اینها رقیب جدی هستن، اینها رقابت جدی دارن و ما رو چه جور تعریف میکنن در سیاست خارجی خودشون. از اون سمت خب اطلاعاتمون نسبت به اروپایی ها باید بیشتر باشه، ولی در عمل میبینیم که متاسفانه از یک سوراخ اصطلاحاً چندین بار نیش میخوریم. همون اشتباهاتی که سالهای سال کردیم رو با اروپایی ها مرتکب میشیم، همچنان هم بهشون امیدواریم. همون کارهایی که امریکایی ها بارها و بارها در مکفرلین، در سعدآباد، در برجام با ما انجام دادن، هنوز هم یه عده بدنه مستحکمی در وزارت خارجه همچنان به دنبال این هستن که مذاکره با امریکا تنها راه حل سیاست خارجی ماست و منظورشون از مذاکره در حقیقت پذیرش سویه های ضد انقلابی نسبت به ایران، یعنی تمام رویکردهای انقلابی شما، اهم از ارتباط با همسایگان، اهم از تقویت مثلا حزب الله لبنان، الحوثی های یمن، مثلا ماجرای FATF و اینا، همین ها رو باید بذاری کنار، تمام دستاوردهای هژمونی که خودت رو به لحاظ فرهنگی و به لحاظ فرهنگ انقلاب اسلامی باید بذاری کنار تا اونها اجازه بدن در جهان ما کار بکنیم. یعنی ما میبینیم که نسبت به شرق بی اطلاعیم، نسبت به غرب هم تجربه آموزی نمی کنیم. و از سمت دیگه ما با یک بدنه
فضایی که حالا نخواهیم خیلی سیاه ببینیمش، بگیم در این فضای بی سوادی که شما میفرمایید، بگیم در همون فضای بی اطلاعی که شما دارید بهش اشاره میکنید که ما نسبت به شرق و غرب داریم، بالاخره روی کرده ما باید چی باشه و چه بکنیم که بتونیم که آنچه که میخوایم رو و جز سیاست‌های خارجیمون هستش محققش بکنیم؟
مسئله اینجاست که ما باید یک برنامه بلند مدت برای تغییر و اصلاح ساختار وزارت خارجه همسو با منافع ملیمون ایجاد بکنیم. ما بدنه وزارت خارجمون این واقعیت تلخی است، از سفارتخانه ها گرفته تا رایزن های فرهنگی به شدت اختلاف داره با منافع ملیمون به صورت عمده. ممکنه یک فرد یک جایی پیدا بشه و دل بسوزونه، رایزن فرهنگی باشه، بخواد واقعا برای انقلاب اسلامی کار بکنه، ولی معمولا سفرا تعارض زیادی برای او ایجاد میکنن، محدودش میکنن به یک سری کارهای رسمی، اجازه نمیدن فعالیت واقعی بکنه برای انقلاب اسلامی و برای منافع ملی. و خب همین اطلاع ما رو نسبت به کشورها غیر واقعی میکنه، چون اصلی ترین مرکز و کانونی که ما باید اطلاع یابی بکنیم نسبت به هر کشوری، اون سفارتخونه و اون کنسولگری است که ما در اونجا مستقر داریم. این نقطه ضعف اول. نقطه ضعف بعدی در بعد علمی هست، در بعد آکادمیک قضیه هست. ما تعداد مقالات و تعداد بورسیه هایی که داریم برای اطلاع یابی از کشورهای دیگری که دارن قطب های جدید نظام بین الملل میشن، که قطعاً چین و هند در آینده نزدیک و برزیل جزو قطب های جدید نظام بین الملل خواهند بود، هیچ اطلاعی نسبت به اونها نداریم، حتی نسبت به ظرفیت های بسیار زیادی که در افریقا وجود داره.
یعنی ما اطلاع زیادی نداریم. قراردادها رو در یک فضای تاریک و چشم بسته می‌بندیم.
عرضم نیست که تاریک باشه یا چشم بسته، عرضم اینه که بسیاری از تصوراتمون غیر واقعیه. تصورات ما
من یه چند تا ملاحظه به شما خواهش می‌کنم
بفرمایید.
40 سال وزارت خارجه
باشم، سابقه حضور در
دیگه قدیمی تر از من کمه، پیدا نمیشه. نه، من با این نظر جناب دکتر موافق نیستم که اطلاع نداریم. ما هم کارشناسای خیلی خبره و حرفه‌ای داریم که انباره‌ای از اطلاعات هم. مثلا من خودم شخصا میگم دنیا رو دوبار دوره کردم، از نزدیک همه رو دیدم چه وضعیتی هست، و یا آسیای میانه رو فرض بفرمایید از جنوب تا شمالش رو برم، افغانستان جایش رو دیدم که حتی احمد شاه مسعود ندیده بود، حکمتیار ندیده، جنرال دوستم ندیده، من همه رو رفتم دیدم. بنابراین اطلاعاتی که من دارم من رو تبدیل کرده به یه افغانشناس تو دنیا، یعنی من رو به عنوان افغانشناس میشناسن، همینجوری نیست. حالا امثال من کم نیستن توی وزارت خارجه، توی اروپا، توی فلان، هر جایی که بیه، تو آمریکای لاتین ما بچه داریم که از خود آمریکای لاتینی بهتر صحبت میکنن. مشکل ما عدم اطلاع نیست، اطلاعات خیلی غنیه توی وزارت خارجه و معمولا اینا انبار میشه، اصلا کسی فکر نمیکنم 500 سالم بیشتر بتونه اینا رو بخونه، یعنی این حجم عظیم از اطلاعات.
حالا میخوام من مشکل بگم که اون اتفاق و گفتی که آقای جلیلی میفرمایند اتفاق میفته.
آره ببینید، من خب جز یکی از مسائل این که وزارت خارجه بیرون نمیاد، من جز معدود کسی هستم که دائم تو فضای رسانه، به خاطر اینکه عمدتا مسائل ما طبقه بندی میخوره. وقتی میشه طبقه بندی، آقای دکتر جلیلی و دیگران دسترسی بهش ندارن. بله، از این زاویه
محدودیت‌هایی رو ایجاد
می‌کنه. شرایط خاصی ما جور خاصی تربیت شدیم، اطلاعات همینجوری بیرون نمیاد. ولی خب این اطلاعات که نمی‌خوایم مثلا ترشی بندازیم که، خب بعضیش که ترشی میشه. خب این هم یه نکته است. نکته‌ای که من اول عرض کردم،
درگیر با اون محدودیت‌های کاری که وجود داره، یه سری خودسانسوری‌ها هم خودمون در کنارش می‌ذاریم. برای خیلی از اطلاعات خودسانسوری،
ببین مثلا در بریتانیا یا در آمریکا این یک پروتکله که اسناد رو به طور روتین از طبقه بندی
خارج میکنن
میرسه به کشف و میاد بیرون. در حالت عادی مثال میزنیم این هست که فیش حقوقی من محرمانه است. چرا؟ چون دلیل داره که ندونم من چقدر میگیرم که بخواد مثلا دشمن روی این قضیه بگه این ضعف داره،
نه قیمت بالاتری میتواند شما رو همسوی با خودش کنه.
سیستم کاری و این ساده به دست نیومده. یعنی من اگه نقد میکنم جاش میخوام بگم آقا این باید اثبات بشه. حتی من نقد به دولت 13 هم دارم، میگم با این فرمون نمیتونیم چیزی که میخوای به دست بیاری. چرا؟ چون من خبره این کارم بهت دارم میگم. اطلاعات اصلا به درد نمیخواد، اطلاعات میرزه ما بیاری چه دلیل میخواد بده بیرون. این یه نکته است. بنابراین ما مشکلمون اطلاعات است. یه بحثی رو که من همیشه تو فضای مجازی معمولا صحبت میکنم، میگم ما میدونیم چی رو نمیخوایم. الان با آقای دکتر جلیلی هم صحبت بکنیم، میگه میدونم چی رو نمیخوایم، اما وقتی میایم میشینن نمیدونیم چی رو میخوایم. این مشکل گم شده ساختاره و من دائم دارم اینو تبیین میکنم. کشوری که ندونه چی رو میخواد همین میشه. شما دریای فرصت داری و فرصت ها نیمه عمرشون کوتاست. چاوز میمیره. چاوز اگر بود، ما با چاوز صحبت کردم، گفتگو داشتم من نزدیک، و این یه ظرفیتی بود برام، مرد بنده خدا. یا مثلا فلان فرصت پیش میاد طرف رفت، خب آقا اینو استفاده میکردی. ما هنرمون در سوزوندن فرصته. اصلا مدال چی میگم، بعد کاپای بزرگ دنیا رو به ما بدن. این به دلیل همونی که نمیدونیم چی رو میخوایم. این که کره میتونه از اون سطح پایین عدم توسعه برسه به جایی که امروز کره است، که زمانی به ما حسرت میخورد که ما در اواخر رژیم قبلی داشتیم وضعمون بهتر بود، یا ترکیه. چرا؟ چون اومدن استراتژی توسعه صنعتی رو انتخاب کردم، گفتم میخوام این کار رو انجام بدیم. همش هم نیست که آمریکا اراده کرد. من تو فیلیپین کارشناس فیلیپین بودم، فیلیپین رو از نزدیک دیدم. حتی آقای مارکوس اون زمان آمد پول ملیشون رو کرد دلار، گفت آقا ما نوکر شمایی، میخوام بشیم ایالت 51م، بالاتر میخوای؟ دو تا پایگاه سوبی کلارک، بزرگترین پایگاه هوایی و دریایی اونجاست، شما برو زامبوانگا ببین چه وضعیه. خب اینا اومدن اما نپذیرفتنشون، ترتیب دادن رفت. تو همین افغانستان که من هم توش سرکنسول هم سفیر بودم، نوکری میکردم برای اینا. من بینا هشدار میدادم عاقبت شما این وضع امروزه، ثبت و ضبط شده. امروز همشون گرفتار، زانوی غم بغل کردن افتادن بیرون. خب سرتون کلا رفت، شما نمیدونستید دارید چه بلای سر کشور منطقه میاری. آوردن همین آقای عمران خان اگه درست میده تو صورت مسئله رو، امروز تو زندان نبود، به این وضعیت نمیافتاد. ببینید میخوام بگم، اینا مسئله است. حالا دیپلماسی ما انقدر اگر میدونست چی رو میخواد، میتونست بگه من برای رسیدن به سال 2000 1410 باید در شرایط من در پاکستان در این موقعیت بشه، روی A80، در افغانستان A30، در مثلا فرض کن ازبکستان اینجوری. اما همه چیز هست، هیچ چی نیست.
آقای دکتر دقیقاً مشکل همینه. من خواستم تو بخش بعدی، یعنی مسئله اول،
چون شما گفتی وزارت خارجه ما، من اینم باز برای شما بگم.
آیا وقتی من به نظرم شما تایید بفرمایید که بدنه عمومی وزارت خارجه شاید متاسفانه در این سالها فاصله گرفته با
نه اون... تایید نمیکنم. ببینید من بحثم اینه،
ممکنه یک فردی یک
فردم نمیگم بکنه. نه من چیز ندارم، بگی سمپاتی داری نسبت به وزارت خارجه، سازمان من هست، هویت من هست، اما من میخوام بگم وزارت امور خارجه رو پسندم آنچرا جانان پسندد. برو بالاتر، چون وزارت خارجه یه دستگاه است. خون دلی که سازمان فرهنگ ارتباطات به دل من کرد کسی نکرد. خب من اگه بیانونو باز کنم و بگم چه فاجعه شده، بعد شما چی میای بگی؟
دقیقاً تو بخش بعدی
وزارت خارجه، یادتون باشه وزارت خارجه پیشرانه. من هموارم تأکید کردم، گفتم جایی که سفیر داریم همه باید پشت سر سفیر حرکت بکنن. دوتا نداریم، خدا یکی سفیر یکی. مگه میشه شما دوب بازی کنی؟ بعد همم دارم میگم برای اسلام و مسلمین داریم کار میکنیم، بعد میگم عزیز من شما ببین چه افتضایی به بار آوردی. عزیز من یه استراتژی دارم، دارم میبرم.
مشکل اینه که وزارتخونه های ما هماهنگ با سیاست گذاری خارجیمون نیستن.
دیگه اونا نیستن.
بله، یعنی ما مثلا حالا معضلاتو شاید نشه اینجا باز کرد، مثلا مسئله‌ای که در دریافت برنج از پاکستان هست، یعنی ما به واسطه یک تعلق،
همینو من برات بگم پسرم، چون من جای بابایشون میشم، من دیدم مثلا تایلند طرف میره اونجا ایرادی نداره، بعد بدونیم ناکارآمدی کجاست که امروز میگیم فساد. طرف میره اونجا بنا به ملاحظاتی که داره، یه زمانی ور فرض کن وزارت بازرگانی یه بخشی داشت که مثلا برنج میخرید، میره برام جالب بود اونجا، میگه آقای فلانی ما موندیم، همه میان میگن آقا مثلا اگه برنج هست 40 سنت به ما بده 37 سنت، این داره میگه بده 50 سنت. ببینید، یا مثلا رفتم استرالیا، چون من کارم بررسی کل نمایندگی کشور بوده، در خارج از کشور. اینکه ما بگیم فقط توی اروپا بودیم نه عزیزم، اینا از زمان قاجار ما سفارتخونه داشتیم، اونم نباید تعطیل کنیم، باید هم باشه. من مخالف این نیستم، جاهای دیگر هم باز کردیم، درست اداره بکنیم. میبینم که شما میتونی بری از آرژانتین برنج و گندم رو بخری، شما حاضر نیستی، مأمور نمیاد به سفارتخونه گزارش بده، از روی سر سفارت پریده رفته در اونجا، براش هم اسکورت آوردن، ماشین آوردن، آقا رفته کارشو کرده، برگشته اومده گرونتر هم خریده. هر چی داره سفارتخونه میزنه که آقا این چه برنامه‌ایه، این چه کاری دارید انجام میدید، بعد سفیر رو برمیگردونن، با سفیر برخورد میکنن. چرا؟ چون داخل مشکل داره. برای همین عرض کردم سیاست خارجی امتداد سیاست داخلیه.
تایید میفرمایید اگر که عدم هماهنگی بعضی از وزارتخونه ها
احسن دو. نفت منافع داره، این تعارض منافع
هست آقای دکتر، که مسئله صرفا محدود به اختلاف وزارتخونه ها با وزارت خارجه نیست،
اختلاف
در
نیست.
خود وزارت خارجه هم گاهن تعلل هایی میشه که این تعلل ها بلاخره...
حالا تعلل برات بگم چی میشه. همونا نفوذ پیدا میکنن، سفیر رو لانسه میکنن، چون بدنه کارشناسی قوی داره، که این سفیر ملاحظه اون طرف رو داره. سفیر اگه بخواد با نگاه ملی داشته باشه، با قدرت بایسته، اون حذف میشه. من میگم وزارت خارجه ما یک سرمایه ملیه، یک ظرفیت بسیار بالاست، نیروهای بسیار بسیار شایسته ای توشن. اما اینکه چرا میشه که آقای فلانی از بیرون میگه کی باشد کی نباشد، و این فاجعه رو برای ما درست میکنه.
مثال عینی بزنیم، الان شاید شنوندگان
اینی نمیشه زد دیگه، من آره. کلیاتی گفتم خد رد شدن
شنوندگان عزیزمون. خب شاید الان این سوال براشون پیش بیاد که در رابطه با همین دستاوردهی که عرض کردیم چه چالش هایی وجود داره. الان همین بحث کوریدور، که حالا درک کوریدوری هم ما درک راهی داریم از کوریدور. کوریدور در حقیقت حلقه واسطه توسعه برای اون کشور هست.
ما برای ما خیلی مهمه. بله. که ما موقعیتمون ژئوترانزیتی است.
این که شرق و غرب و شمال و جنوب ما معطل مونده، مثلا شمال جنوب ما یه 16 تا 26 کیلومتر مثلا رشت آستارای ما همچنان معطل مونده، یا مسئله ریلی در ایران این مشکل رو داره، ما میتونیم قطب بشیم برای روسیه و برای دسترسی به آب گرمش، و بتونیم بسیاری از امتیازات سیاست خارجی رو از روسیه به واسطه همین بگیریم. اما تعلل ها نشون میده که چقدر ضرر میکنه. یا مسئله چابهار که شما خودتون طبیعتا بهتر اینها رو واقف هستید، این که هندی ها میتونن اونجا کار بکنند و همین میتونه ابزاری بشه برای فشار به چینی ها. ما اینها رو باید همزمان فعال
کار
بکنن.
کنن دیگه.
باید همزمان فعال
دولت
بکنن.
دولت قبل که من هم اون موقع منتقد بودم این بود، ما باید با چین کار میکردیم.
بل.
هند به هیچ عنوان نه توانشو داره و نه اراده شو که بیاد اون 50 کیلومتر راه رو نتونست بده انجام بده، و ما زمان از دست دادیم عزیزم. ما زمان تلاس برای ما، زمانی که از دست دادیم، ما 8 سال اینجا فرصت سوزی کردیم. در افغانستان من اون موقع سفیر بودم، هشدار میدادم که آقا باید چه به اتفاق بیفته، نمیخواستن اینجور بشه. یعنی من میخوام بگم ما یک
من همسوان با شما
دارم میگم روی کردش
الان رشت آستارا چرا معطل مونده؟
جان؟
رشت آستارا چرا معطل مونده؟
رشت آستارا شما ببینید، اینم نیست که مثلا بیل بزنه بگی الان راه میفته که. بنابراین الان شما رشت آستارا رو داری، مشکل پیدا کردی با کوی با آذربایجان. یه ما از شما قبل از اینکه قرار بود این اتفاقات تو قره‌باغ بیفته، شما کار دیگه میتونستی بکنی. هنوزم الان نمیدونیم که شما، بنده به عنوان کارشناس حرفه‌ای بحث دیگه رو دارم میکنم، آیا ارمنستان چه وضعیتی باید داشته باشه. تو همین سیونیک شما ببینید یه 20 کیلومتر کمتر اگه تونل بزنی وارد ایروان میشی شما. منتها بحث اینه، تحولات جوری میشه که اگه چینیه تا دیروز ارادش بر این بود که مثلا بیاد در اینجا 80% سرمایه گذاری بکنه، الان داره جای دیگه میره، محدودیت
به خاطر 30% دیگه
زمان از دست دادیم دیگه. عرض من اینه، چین ما فرصت از دست دادیم. حالا تحولاتی که داره تو منطقه میفته، من اینو بگم که این کار کارشناسی میدانیه، هنر دیپلماسی و وزارت خارجه اینه که ما داریم مسائل رو از این زاویه در تحولات منطقه میبینیم، چینیه داره مسائل رو تحولات از اون زاویه میبینه. من دیپلمات باید این هنر رو داشته باشم که این بخش از دریافتام رو که مثبت به نفع منافع ملیم هست حقنه کنم و رسوب بدم تو دستگاه دیپلماسی طرف مقابل. من وقتی که در افغانستان با سفیر چین صحبت میکردم، اونجا در آوردم که این آقای سفیر اصلا مسائل تحولات افغانستان رو نمیبینه، داره از زاویه اسلام آباد نگاه میکنه. بس دیپلماسی اگه فعال باشه باید بیاد اون بخشی از تحولات رو به سفارت و به وزارت خارجه چین منتقل بکنه که بعد امروز گوادرش گیر نیفته. 48 میلیارد دلارش گیر افتاده و من میتونستم این رو تهیج بکنم که زودتر بیان به سمت ما و از آستراخان بیان این راه شرق به غرب رو بکشن، که بعد لینک میشد به کجا؟ به عراق. الان عراق داره چه راهی رو میره؟ من که بسید خط شرق به غرب رو بکشم بره تا لبنان، امروز داره او جنوب شمال رو تو عراق میبره بره ترکیه. زمان امروز با زمان دیروز فرق کرده. خب من دیگه الان رقیب دارم. خب این برای من دشواری ایجاد میکنه که من دیگه رشت آستارا، رشت آستارا رو من بعد 5 سال پیش کلیدش زده میدادم، کارش انجام میدادم. به همین خاطر که من اگه باشم دولت قبل رو محاکمه میکنم، توبیخ میکنم. شما این فرصت رو از دست دادی، امروز کار سختی شده. یعنی این رو امروز که انجامش با 5 سال پیش خیلی فرق میکرد. این نگاه نیست. من میخوام بگم توانی که در وزارت خارجه است به جرئت میتونم بگم حتی تو اروپاییش نیست. یعنی ما اینجا بچه‌های قدری داریم، کار کردن، زحمت کشیدن. اما اینکه یکی رو با انتخاب میکنن، دوستش دارن میکنن سفیر، اون بعد یه بحث دیگه ایه. بدنه کارشناسی قدر خوبی داریم، بچه‌های مؤمن خوبی هستن و منتهی مرتبه بس سفارش بدن دیگه. بالاخره این نون شما میخواد کنجدی باشه، میخواد نمیدونم ساده باشه، میخواد من میپزم اون رو. ولی وقتی شما میگه گر که مهمان کاهل است، تقصیر صاحبخانه چیست؟ شما سفارش نمیدی. طرف اونجا نشسته هر چی میزنه میگه آقا این چه فرصت طلاییه، بیاید این کارو بکنه، بیاید اون کارو بکنیم، خبری نمیرسه. یه اراده وجود داره که این اتفاق نباید بیفته. آقای رئیسی که روی کرده انقلابی داره و میخواد تحول ایجاد بکنه، این ملاحظاتی که من دارم اینجا عرض میکنم رو بایستی بیاد مشکلشو حل کنه. و الا اصطلاحی هست میگه اسب با پیغوم آب نمیخوره. که فکر کنی مثلا حالا بریکس رفتیم، بریکس داره کار خوش میکنه. بریکس اتفاقا مشکلش اینه که هیچ رهبری واحدی نداره، انسجام سازمانی نداره، دبیرخانه نداره، در حالی که شما جی 7 رو که نگاه میکنی یه لیدر داره به نام ایالات متحده، نشستای مستمر دارن، وضعشون اصلا امنیتشون با هم گره خورده، اقتصادشون با هم گره خورده. الان هند با چین در یه مرز 3000 کیلومتری الان اختلاف دارن، در لاداخ الان نه مشکل دارن، 38000 کیلومتر مربع در اشغال مثلا چینه. خب این اتفاق اگه نیفته، یک جاده کمر نمیتونه از شمال هند وارد بیاد به سمت کشمیر، به سمت منطقه بیاد. خب این یه مسئله است، گیر افتادن. چین هم نمیتونه ساده بره کنار. من میخوام بگم این پیچیدگی ها هست، اما در مجموع همین که ما الان رفتیم عضو بریکس شدیم، یعنی 5 تا گردن کلوف بوده، ما هم رفتیم شدیم ششمی. پس بنابراین امروز میبینی که نشریه زایتون در آلمان میاد مطلب میزنه میگه تو دهنی خوردیم، به غرب تو دهنی زدن. چرا؟ چون دیگه الان این منزوی که هیچی، خودش رفته شدن 6 تن 7 تن گردن کلوف شده از یادن. بس بنابراین میخوام بگم اینا قشنگه. حالا چه باید کرد؟ باز هنر امثال ما هستش که توی صحنه میدان کار میکنیم، بگیم آقا چطوری ما میتونیم از تو بریکس ماهی مقصود رو بگیریم. اما لازمش اینه، ماهی کفال میخوای، کپور میخوای، ماهی آکوارونی میخوای، چی خرچنگ میخوای، چی میخوای، اینا نمیدونیم. ولی میدونیم که حرامش نباشه، خوک نباشه. خب اینو درسته، اما اون مباحش چی میخوایم باشه، اینو نمیدونیم. الان حلقه مفقوده در جهش صنعتی من کجاست، ما کجاست که من برم اون حلقه رو ربایش کنم بردارم بیارم. نمیشه هر دنبیل رو برم توی سوپرمارکت همه رو جمع کنم توی سبدم بردارم بیارم. گم شده من کدومه؟ اونو من باید برم تو دی پوینت بزنم بردارم بیارم تا آشپزخونه من را بیفته. این هنر کاره و این گمشده یه دولت 13 این بخش شده. چون من فرصت حیفم اومد که نگم، چون واقعا منافع ملی کشورمونه و ما هم دیگه بالاخره نسل قدیم هستیم، حیفه اینا نره و بعد وقت گزاره هایی برسه به جوانترها که فکر کنن که اینا مثلا داشتن آب در هونگ میکوبیدن. و من نه، من ویلیام برنزش اونجا میشست میگفت ما آقای زوروند خوب میشستیم. چرا؟ چون میدونه من چیکار کردم. خبر داره، من تو قدرترم، حالا تو برای خود اینجا بشینی، خودمون دست کم نگیریم، ما زحمت کشیدیم و این موی سفید را فلک هم عاریت نداد، این را به نقد جوانی خریده ام. اینا رو یعنی اینجا نمیتونم، مجبورم یه چیزی بگم که اجازه بدید.
زنده باشید آقای جلیلی. شما داشتید از آسیب ها میگفتید و دشواری هایی که بر سر حالا تفاهم ها و توافق ها و رویکرد هایی که در سیاست خارجی دولت 13 هستش. بله میفرمایید.
بله، نکته اولی که من عرض کردم خدمتتون این بود که به نظر نمیرسه سنگینی آموزش علمی ما متناسب با بحث توازن در سیاست خارجی باشه. یعنی ما در دولت میخواهیم که متوازن سازی بکنیم روابطمون رو با کشورها، اما پشتوانه علمیش رو در سازوکارهای آموزشی خودمون به اون اندازه همچنان نداریم. از طرفی مشکل اساسی که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، من از زاویه خودم ورود میکنم به موضوعی که فرمودند، این که تعلل پیدا میکنیم نسبت به موضوع و نمیتونیم وزارتخونه هامون رو یک کاسه بکنیم و وزارت خارجه رو در حقیقت تلایدار رسیدگی به منافع ملی بکنیم، همه وزارتخونه ها رو پشتش راه بندازیم. یک مشکل عمده دیگری هم داره، اون مشکل عمده همون عدم برنامه منسجم تدقیق شده شفافه، که مثلا اگر من دارم میرم با چینی ها الان قرار داده 25 ساله میبندم، میرم با روس ها تمدید قرار داده 20 ساله میکنم، میرم توی بریکس میتونم به عضویت در بیام، میرم تو سازمان همکاری های شانگهای و تلاشم اینه که مجموع بریکس و شانگهای بتونه یه مقدار از فشار دلار در آینده کم بکنه، من مزیت های نسبی خودم رو، توانایی های راهبردی خودم رو درست تونستم تطبیق بدم با منافع ملی اونها، ببینم که چجور میتونم گروکشی بکنم. ما میبینیم که مثلا گروه چینی میاد مذاکره میکنه با امریکایی و میشینن با هم صحبت میکنن، او میگه که من در این 5 سال و در این 10 سال این کار رو میخوام انجام بدم، امریکایی هم میگه من میخوام این کار رو انجام بدم، کاملا هم متقابله. چرا این کار رو انجام میدن؟ چون و چجور میتونن این کار انجام بدن؟ به خاطر اینه که برنامه منسجم مدون شفاف نسبت به دستاوردها و اون رویکردهای اقتصادی که میخوان با هم بچینن، مثلا آخرش برسن به این که تعرفه ما چند درصد باشه، این رو پشتوانش رو داره.
ولی ما وقتی میخوایم بریم صحبت بکنیم، آیه زهره وند اشاره فرمودن به اینکه ما دقیقاً نمیدونیم که دقیقاً چی میخواهیم، چون نمیدونیم چی میخواهیم.
چرا نمیدونیم؟
به خاطر همینه که به آنچه که باید برسیم و درست هستش که برسیم نمیرسیم.
چرا نمیدونیم چی میخواهیم؟ یه بخشش به نظر من برمیگرده به همون عدم اطلاع دقیق از مسائل واقعی اون کشور. حالا آیه زهره وند با این بخش
گزاره شما مخالفن،
میگن نه اطلاعات وجود داره و علتش هم که بنده این حرف رو میزنم میفهمن اطلاعات طبقه بندی شده. حالا خود همین یک داستانیه ها، یعنی ما در عرصه تاریخی یکی از مشکلات عدیده‌ای که داریم اینه که بعد از انقلاب اسناد سیاست خارجی ما مکشوف نمیشه و این باعث شده که یک سیاست شرق‌گرایی و سیاست ترجمه در تعریف تاریخی ما و تحریف تاریخی ما اتفاق بیفته و در آینده گریبانمون رو خواهد گرفت. چرا؟ چون این اسناد میمونه و ما نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی در چه کشوری افتاده در چه زمانی، یعنی اون سفیر ما سر چه چیزهایی رایزنی کرده و سر چه چیزهایی به توافق رسیده. بخشی از این باید بالاخره 15 سال بعد، 20 سال بعد، 25 سال بعد مکشوف بشه، ما بتونیم آسیب شناسی بکنیم، بتونیم بسنجیم ببینیم عملکرد یک دولتی درست بوده یا نبوده که دچار تکرار اشتباه نشیم. حالا از این بحث بگذریم. اینکه چرا ما نمیتونیم شناسایی بکنیم، به خاطر اینکه اون پژوهشکده ها، اون اندیشکده های راهبردی، یک اطلاع ندارن از اتفاقی که داره در عرصه دیپلماسی میفته به طور واقعی، و دو نمیتونن این رو لینک بکنن با مشکلات داخلی و مسائل داخلی و ظرفیت های داخلی. پس یه حد واسطی باید وجود داشته باشه که شناسایی بکنه مثلا در فلان صنعت ما یه چشم انداز 5 ساله و 10 ساله داریم، ما بعد فلان صنعت رو تقویت بکنیم. خب یه نیازی به تکنولوژی داریم، یه نیاز به سرمایه گذاری داریم و یک نگاه راهبردی داریم که مثلا میخوایم اینجا تبدیل بشیم به تولید فلان قطعه که توی مثلا عرصه اقتصادی بتونیم توی رابطه مثلا چند جانبه اینجا مزیت نسبی اقتصادی ایجاد بکنیم. وقتی من اطلاع ندارم که کشور همسایه، کشوری که دارم باهاش میرم توی یک حوزه‌ای وارد رابطه راهبردی میشم، توی این صنعت اصلا تا کجا پیش رفته، چه کمکی به من میتونه بده، من چه تعریفی میتونم در این صنعت برای او داشته باشم، طبیعتا نمیتونم اصلا نگاه بلند مدت داشته باشم، نمیتونم این رو انتقال بدم به دستگاه سیاست خارجیم که دست